بشنویم.
بله، عرض می‌کردم خدمتتون که این بحث مربوط به شفافسازی و اخذ اطلاعاتی که میکرو دیتا هستن که به بیگ دیتا تبدیل میشه در سامانه، سامانه میاد و این که سرچی که انجام میده مباحث مربوط به هم مدیریت ریسک هوشمند و به شدت در کاهش تخلف، در افزایش سرعت، در کاهش هزینه ها واسه کشور موثر بوده و برخی از جناب آقای عسکری برخی از این اقداماتی که انجام شده واقعا در دون در سازمان جهانی گمرک که حالا امروز روز 26 ژانویه هم روز جهانی گمرک است، در سازمان جهانی گمرک WCO که پرزنت شده به عنوان یک تجربه مفید، تجربه خوب یا گود پرکتیس یا بست پرکتیس تشخیص داده شده و حتی به کشورهای عضو توصیه شده. من میخوام عرض کنم که این مطلبی که شما میفرمایید اقدامات بسیار مثبت و خوبی در بحث شفاف سازی و بحث مربوط به این که دیتاهای خرد به یک دیتاهای کلان تبدیل بشه و سامانه بخواد خودش به صورت هوشمند این اطلاعات رو پردازش کنه، بیاد پر ریسکای تشخیص بده و کم ریسکای، و این بسیار بسیار اقدام خوبی خواهد بود و هست در بحث تسریع و تسهیل تجارت خارجی.
اتفاقا من سوال بعدیم همین بود که حالا شما در جملات پایانیتون اشاره فرمودید که به حال چقدر توسعه این زیرساخت ها به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری میتونه به تسریع در فضای مبادلات تجاری، حالا چه واردات چه صادرات، کمک بکنه که حضرت علی بهش اشاره فرمودید. ما در کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، اگر نکته ای هست آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم.
بزرگوار، من فقط این بحثا که بسیار امیدوار کننده است عرض کنم که ما در تجهیز گمرکات کشور دنیا در سیستم های نظارتی از کنترل های ملموس و مزاحم به سمت کنترل های غیر ملموس و غیر مزاحم داره پیش میره.
بله.
و ما با توجه به اعتبارات کمی که تو این بخش داریم مجبور هستیم که از بضاعت بخش خصوصی استفاده بکنیم. الان گمرک در حال حاضر 14 تا ایکفه کامیونی در کل کشور داره، ولی همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم ما طی 2 فراخوانی که دادیم بخش خصوصی رو ترغیب کردیم که بیان ایکفه از که در واقع الان ساخت داخلم هست خریداری بکنن و به صورت بیو در گمرک مستقر بکنن تا ابد این سرمایه گذاری مربوط به خودشون باشه، انتفاع این سرمایه گذاری به بخش خصوصی برسه، دیتاهاش و تصاویرش به گمرک برسه، تا 2 ماه دیگه اولین مدل این کار در کشور در گمرک شهید رجایی استارت میخوره و ظرف 1 سال به اندازه حال حاضر گمرکات کشور بخش خصوصی گمرکات کشور را تجهیز میکنه به دستگاه های پرسرعت ایکس‌ری ساخت داخل.
بله، درود بر شما. واقعا این خبرهایی که از ایتالی گفتید برای من به عنوان شنونده خیلی غرورآفرین هست. به حال تو این سالها ما شاهد بودیم که خیلی گمرکون تکاپوی جدی رو نداشت، ولی الان تو این 1-2-3 سال که از ایتالی، اگر زمانش رو من کم و زیاد نگفته باشم، به حال با
2 سال دقیقه هست.
بله، 2 سال که از ایتالی در مجمع گمرک تشریف دارید، واقعا این اتفاقات کاملا قابل ستایشی هست و ارزشمند است. انشالله که این رویه پویا در مجمع گمرک با حضور جناب عالی مستمر بشه.
بزرگوار جناب عسکری، ما این شعار رو داریم که در واقع بیایم این بحث رو صرف بکنیم که وظیفه ما خدمتگذاری و پاسخگویی است.
درود بر شما.
این توفیق رو خداوند به ما بدهد که به ملت شریف ایران هم خدمتگذارشون باشیم هم پاسخگوش.
درود بر شما. خدا قوت میگیم به جناب عالی و آرزوی توفیق دارم برای شما میر اشرف.
خیلی ممنون جناب عسکری، متشکرم.
شب شما بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خدا. به نسبت روز جهانی گمرک نگاهی داشتیم به دستاوردهای زیرساختی و نرم افزاری حوزه گمرک. آقای دکتر مهدی میراشرفی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک، در این بخش با ما همراه بودند.
سیاست بدون خط و بگی.
خب، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به سفر هیئت سیاسی طالبان به ایران. آقای پیرمحمد ملازعی، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره، در این بخش با ما همراه هستند. جناب ملازعی سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما جناب عسکری سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای ملازعی. جناب ملازعی بفرمایید که در شرایط فعلی که تقریبا گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان در قطر به بنبست رسیده و خب حالا رایزنی‌های منطقه‌ای هم مقامات افغان دارن برای اینکه بشود یک مفری رو در این فضای بنبست پیدا بکنن. سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران با چه اهدافی صورت گرفته؟
ببینید واقعیتش اینه که تحولاتی که در ساختار قدرت در امریکا پیش اومد و آقای ترامپ رفت کنار و آقای بایدن اومد، تیمی که آقای بایدن آورده روی کار معتقده که باید اون توافقی که بین طالبان و امریکا صورت گرفته باید مورد بازبینی مجدد قرار بگیره. برداشت من اینه که طالبان نسبت به این مسئله یک دو تا نگرانی جدی دارن. یکی این که ممکنه سیاست‌های بایدن سبب بشه که دولت مرکزی بیشتر تقویت بشه در مذاکرات احتمالی در آینده، و دوم این که ممکنه در ارتباط با اون توافقی که شده بود که طالبان پذیرفته بودن که اجازه ندن وقتی در افغانستان میان به قدرت میرسن گروه های رادیکال اسلامی علیه امریکا استفاده کنن، در مقابل به سبب امریکایی ها پذیرفته بودن که نیروها نظامیشون از افغانستان به طور کامل خارج بکنن. الان سیاستی که آقای بایدن داره در پیش میگیره احتمالا این نخواهد بود. یعنی از یک طرف طالبان نگران اینن که اون توافقی که بود در زمان آقای ترامپ ایجاد شده اونو بازبینی بکنن یا به گونه‌ای تجدید نظر درش صورت بگیره که به زیان طالبان تمام بشه، و از طرف دیگه باعث تقویت دولت مرکزی بشه. به نظر میاد که طالبان فکر میکنن که اون ابتکار امریکایی‌ها داره به بن‌بست کشیده میشه و به دنبال اینن که یه ابتکار منطقی که قبلا وزیر خارجه ایران هم مطرح کرده بود که کشورهای همسایه افغانستان به اضافه کشورهایی که همسایه نیستن ولی نفوذ دارن در افغانستان مثل هند، عربستان سعودی، ترکیه و قطر، اونا بیان با هم و یک ابتکاری رو به خرج بدن که کمک کنن به روند صلح بین دولت مرکزی و طالبان، و بعد همین کشورها تضمین بکنن مسئله صلح در افغانستان که اولین حرکت احتمالاً آتش بس خواهد بود. به نظر میاد طالبان این نگرانی رو از امریکایی‌ها پیدا کردن، الان اومدن به ایران که بررسی کنن که آیا اون ابتکار رو میشه عملیاتی کرد به نوعی که طالبان حداقل به اون بخشی از خواستای اصلیشون در افغانستان دست پیدا بکنن یا نه.
بله جناب ملازی، حالا یه نگاهی هم داشته باشیم به مذاکرات طالبان و دولت افغانستان در قطر که از سپتامبر گذشته آغاز شده و همچنان در کش و قوس هست. خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن تا زمانی که توافقنامه امریکا و طالبان که در فوریه 2020 امضا شده اجرایی نشه و اون به حال تعهد امریکا برای خروج نظامی از افغانستان صورت نگیره، طالبان این گفتگوها رو اجازه نمیده که به سرانجام برسه. نظر شما چه هست؟
ببینید طالبان یک بخش از قضیه‌ن. واقعیتش اینه که مشکل افغانستان تنها طالبان یا مسئله به اصطلاح دولت مرکزی نیست، هرچند که این مسئله اصلیه، ولی یک سری رقابت‌های منطقه‌ای هم دخالت داره تو این قضایا. متأسفانه رقابت هند و پاکستان هست، رقابت پشت پرده ایران عربستان سعودی هست، به نوعی میتونن تأثیر بذارن تو روند مذاکرات. مثلا اون چیزی که مذاکرات رو با دولت مرکزی تا حدی به بن‌بست کشونده دیدگاهیه که طالبان دارن و تو توافق امریکا و طالبان گنجونده شده و اون امارت اسلامی هست که در واقع طالبان کوتاه نمومدن، واقع خلیزاد در نهایت پذیرفت که امارت اسلامی در اون توافق گنجونده بشه. به همین دلیل الان طالبان میگن باید برگردیم به اون توافق. یعنی در حقیقت اگر بخوان مذاکراتی هم ادامه پیدا بکنه، اون توافق واقعیتش اینه که دولت مرکزی افغانستان دور زده شده بود، چیزی به اصطلاح دولت مرکزی رو به حساب نمورده بودن. تو به اصطلاح این که طالبان یه نقطه دیگری رو مطرح میکنن که اصلا غیر قابل قبول داره به اصطلاح دولت مرکزی. یکی این که میگن که به اصطلاح یه دولت موقت بیاد رو کار که ما با این دولت نمیتونه کار کنیم، با دولت موقت به جنبندی برسیم و صلح برقرار بشه، با آتش بس بشه. و دوم این که روی قانون اساسی اینا به گونه ای انگوش میذارن که این قانون اساسی در هم نمیتونه مثلا اون خواستهای امارت اسلامی رو برآورده بکنه. بله. بحث دارن روی این مسئله، بخصوص با بحث شیعه مذهب‌ها که معتقدن که در قانون اساسی اومده و طالبان نسبت به این حرف دارن. مشکل جدیه تو این قضیه.
خیلی ممنونم از شما جناب ملازهی، با شما خداحافظی میکنم.
شب
شما بخیر. از اون شنونده نگاهی داشتیم به سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران، آقای ملازهی کارشناس مسائل شبه قاره در این بخش با ما همراه بودند. خب از اون شنونده نگاهی هم داشته باشیم به سامانه پرمکی 3010-35. عزیز شنونده ای از بابل پیام دادن، خانم یا آقای میری، گفتن که به حال روز جهانی گمرک فرصتی هست برای اینکه بشود ظرفیت های اقتصادی کشور رو فعال کرد. نکته که این از شنونده گفتن که تسری در به حال ترخیص کالاهای یکی از بزرگترین مطالباتی است که حالا امیدوارم با این توسعه زیرساخت هایی که آقای میری اشاره بهش اشاره کردن اتفاق بیفته. خب پیامک دیگری رو خدمتون عرض میکنم. اشاره داشتن به موضوع برجام و یکی از بخشای گفتگویی ما در خصوص بازگشت امریکا به برجام. این عزیز شنونده از شهرستان نظرآباد استان البرز هستن، خانم جعفری، گفتن که تا زمانی که امریکایی ها به هر حال تحریم ها رو بر ندارند بازگشت اونها به برجام بی‌معنی است. عزیزان شنونده ممنونیم از همراهیتون، دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب در پرونده هفته که شبهای گذشتن بهش پرداختیم و امشب هم بهش میپردازیم، موضوع رایزنی در مجلس برای رفع تبعیض از بودجه 1400 هست. لایه بودجه سال 1400 در شرایط به مجلس رفت که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بودجه را خوشبینانه و انبساطی ارزیابی کردند. بحث ارز 4200 در این بودجه یکی از نقاط بحث برانگیز بین مجلس و دولت بوده، چرا که مجلس معتقد این ارز رانت‌های بسیاری داشته که باید اصلاح بشه. اولی موضوعی که باید به اون اشاره و توجه بشه تاثیر ارز 4200 در اقتصاد کشور، ارزی که بدون در نظر گرفتن معیشت مردم تعریف شد و حالا ابهامات و انتقادات زیادی را هم در پی داشته. آقای دکتر مصطفی سمینسب عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، شب همه عزیزان بخیر ان شاء الله، که در صحت و عافیت و آرامش ان شاء الله در خدمت
ان شاء الله. ما بهترین ها رو بر جناب عالی آرزو می‌کنیم. آقای دکتر سمیع نسب، پرسش اساسی که مطرح هست، آیا در ظرف دو سال اخیر ارز 4200 تومانی که برای تامین کالای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرد واقعا به مصرف کننده نهایی رسید یا نه تبدیل به یه سری سوء استفاده و رانت ها شد؟
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا این است که من یه نکته شروع کنم، اونم این است که وظیفه دقامچه و حکران در هر دقامچه و جامعه این است که به گونه ای عمل کند که با فضای شفافیت کامل اطلاعات، که این شفافیت کامل اطلاعات خب قاعدتا قسمت عمدهش در واقع میشه گفتش که بعد مسئله گردش مالی در یک جامعه خودش نشون میده، ظهور و بروز کنه. خب در فضای اقتصادی که در این دو سال، یعنی از سال 97 ابتدای سال 97 که مسئله ارز 4200 در واقع مطرح شد، ما شاهد این بودیم که نیت و قصد سیاستگزار و حکمران شاید بحث تأمین رفاه مصرف کننده و رفاه جامعه هدف بود، اما عملا به دلیل اینکه سیاستگزار ابزارهای لازم تنظیمگری و نظارت رو در اون حوزه در واقع ندیده بود، خب به غیر از در واقع میشه گفتش که مسئله توزیع رانت ناعادلانه‌ای که فقط عده معدودی در واقع میشه گفتش که از این رانت در واقع بهره مند شدن، هیچ خروجی دیگری در واقع نداشت. ما شاهد این هستیم که این نکته خیلی جالبه که هم بخش خصوصی که خب مجموعه اتاق ایران و اتاق تهران و اتاقهای بازرگانی در واقع هستن و هم خب تو این دوره جدید مجلس همه مخالف با در واقع تخصیص این ارض 4200 بودن و همه هم نکتهشون همین است که نظام توزیع این در واقع میشه گفتش که ارض با این نرخ و نظارت‌های لازم عملا توسط سیاستگزار فراهم نشده و اگر این چنین است پس ما عملا به سمت این حرکت کنیم که این رانت ناعادلانه که عدم تخصیص بهینه منابع را در واقع در پی داره حذف بشه و ما از مکانیزم‌ها و ابزارهای دیگر حمایتی برای افزایش رفاه خانوار استفاده کنیم، کاری که خب در مجموعه مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه 1400 مورد توجه کمیسیون تلفیق در واقع بوده و متعدد مورد اشاره قرار گرفته.
بله آقای دکتر، از نگاه شما حذف ارز 4200 چه تأثیراتی میتونه تو اقتصاد داشته باشه؟
من به ذهنم میرسه که واقعیت قضیه همین دو هفته پیش بود، ما داشتیم همین ستاد سخنگوی ستاد تنظیم بازار یه مصاحبه ازش گرفتن سر یکی از اقلام که اون اقلام اتفاقا برای تهیه‌اش نهادهای اولیه تأمین اون قلم کالا خب وارداتی بودش و در واقع بهش معنا از ارز 4200 هم استفاده میکرد و سوال خبرگزار صدا و سیما این بود که خب این که تخصیص پیدا کرده چرا افزایش قیمت داره و پاسخ اون در واقع مسئول محترم این بودش که نه، این ارز 4200 فقط قسمتی از هزینه های تولیدی اون کالا و اون در واقع میشه گفتش که یک قلم کالا رو در بر میگیره و ما عملا افزایش قیمت های دیگری که هستش خب باید لحاظ کنیم. من میخوام بگم این نشون میده که اون هدف گذاری سیاست گذار حقیقتا در مسیر رفاه خانواده افزایش ملموس نبوده و عملا سطح عمومی قیمت ها که به دلیل دیگری است، یعنی علت اصلی تورم و افزایش قیمت ها در کشور ما نه به دلیل افزایش چند قلم کالا یا نهادهای چند قلم کالا، بلکه به علت عوامل زیرساختی و نهادی بودجه که همون مسئله اصلیش بحث کسری بودجه دولت هست و به واسطه مسئله کسری بودجه دولت اون مسئله در واقع افزایش نقدینگی و پای پولی که عملا در واقع میشه گفتش در اقتصاد به یک معنا سرریز پیدا میکنه و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم میشه. یعنی علت تورم یک جای دیگه است، یعنی یه اتفاقی افتاده متاسفانه در کشور ما، اونم این است که علت واقعی تورم به گونه‌ای در پشت پرده همین در واقع مسئله افزایش قیمت چند قلم کالا در واقع قرار میگیره، در حالی که اگر اون در واقع افزایش سطح عمومی قیمت رو به واسطه کسری بودجه حذف بشود عملا افزایش قیمت چند قلم کالا حداقل اثرگذاری در افزایش سطح اون قیمت ها و قاعدتا رفاه اقتصادی داره. نمیدونم تونستم متوجه این منظور معنی دارم و میخوام بگم ما موقعی که حرف از تورم میزنیم 300 و خورده قلم کالاست،
درسته،
و اون 300 و خورده قلم کالا ناشی از علت نهادی نظام بودجه ریزی و نظام دعوا میشه گفتش که تصمیم سازی و تصمیم گیری بانک مرکزی داره افزایش سطح عمومی قیمت ها هست و ما من به نظرم با یک شعار عامه پسند که آقا ما اینو تخصیص میدیم به خاطر اینکه کالای اساسی مثلا افزایش پیدا نکنه، بعد مثلا یه توزیع یک کانال رانتی ایجاد میکنیم که اتفاقا چون افزایش سطح عمومی قیمت ها رو داریم در بقیه کالاها، در همین کالاها هم ما افزایش سطح عمومی قیمت ها رو شاهدش هستیم.
دقیقاً همینطوره. یعنی همین الان حالا من مثال خیلی ساده‌اش رو بگم، قیمت دارو نسبت به تقریباً 7 8 ماه اخیر بین 4 تا 6 برابر افزایش پیدا کرده.
دقیقاً دقیقاً، حتی این دارویی که شما میگی در اغلب همه اغلب مثلا یه استانوفر معمولی، اگر شنوندگان محترم مثلا قیمتش یادت هم واسه سرماخوردگی معمولی که خب دیگه کمترین شاید میگم پیچیدگی داره و یک دارویی هستی که خب قاعدتاً مصرف زیادی هم داره و در داخل هم اتفاقاً تولید میشه، یعنی کالای این دارویی نیستش که مثلا از خب ناخودین میبینید که دقیقاً این نکته شما جاری سر. نظرم من میخوام بگم مسئله مخواهش همین از مجموعه بدن کارشناسی دولت و در واقع میشه و به خصوص مجموعه کارشناسی مجلس و در رأسش نمایندگان محترم مجلس که حتما مطلع هستن. الحمدلله ما امروز در مجموعه مجلس بزرگواران و اساتیدی از رشته دوام جو دانش آموخته و فارغ التحصیل و یا اساتید اقتصاد وجود دارن که اینو در واقع فهم کردن اتفاقا.
بله.
و در کمیسیون تلفیق اگر اصرار دارن در حذف مسئله ارز 4200، چون این ارز 4200 جز اختلال در واقع میشه گفتش که روند و گردش مالی صحیح و ایجاد راند هیچ اثری در واقع میشه گفتش که در اقتصاد نداره در مسئله کنترل قیمت ها.
خیلی ممنونم آقای دکتر سمی نسب، عذرخواهی میکنم و خیلی فرصت نداریم، ان شاءالله بتونیم باز هم در خدمتتون باشیم. شب شما بخیر باشه.
شب شما بخیر. محفظ.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع رفع تبعیض از بودجه 1400 و جلوگیری از رانت ارز 4200 آقای دکتر سمی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، در این بخش با ما همراه. نوزده و 51 دقیقه و آخرین بخش گفتگوی
دنیا بدون خط و دیگر.
تظاهرات گسترده یمنی ها علیه امریکا در حمایت از جنبش انصارالله موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای احمد دستمالچیان، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در لبنان و اردن. آقای دستمالچیان سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم. جناب عسکری در خدمتتون.
متشکرم آقای دستمالچیان. خب هزاران نفر از مردم یمن تو مناطق مختلف این کشور در محکومیت اقدامات امریکا و در تقبیح اقدام کاخ سفید برای قرار دادن نام جنبش انصارالله در فهرست گروه تروریستی تظاهرات کردن. از نگاه شما این نوع واکنش ها در جامعه یمن چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از سالیان درازی که مقاومت کردن مردم شجاع و غیور یمن، بعد از این همه تحریمی که شدن از لحاظ دارویی و مواد غذایی و سایر امکانات زندگی، امروزه با همه این فشارهایی که استکبار جهانی و عربستان برای مردم یمن به وجود آوردن، به هر حال پیروزی‌های بسیار بزرگ و استراتژیک را در عرصه نبرد اینا به دست آوردن و عربستان سعودی را زمینگیر کردن علی‌رغم تجهیزات بسیار سنگین و پیچیده‌ای که داره. امروزه اگر بخواد آمریکا و مخصوصا دولت جدید بایدن چنین اقدام خبطاویزی رو انجام بده، مسلما بحران یمن پیچیده تر میشه و مقاومت انصارالله باید تصمیمات استراتژیک دیگه ای را بگیره برای عربستان و همپیمانان عربستان. در نتیجه اوضاع رو به تشنج و بی‌ثباتی بیشتر میره که دودش میره تو چشم عربستان قطعا. زما فکر میکنم که دولت جدید آمریکا شاید با مقدار تأنی و درایت بیشتری نسبت به این موضوع برخورد کنه، کما اینکه در خبرها اومده بود که احتمالاً انصارالله را موقتاً از لیست تحریم خارج بکنه، که اگر چنین بکنه
بله،
همینطوری که آقای بایدن هم در نطقای انتخاباتیش گفته بود که هر چیزی تر باید بحران یمن حل بشه، به نظر میرسه که آینده خوبی را یمنی ها در پیش رو خواهند داشت به دلیل صبر و مقاومتی که انجام دادن.
ما کمتر دو دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید. آقای دستمالچیان، از نگاه شما تغییر شرایط به نفع مردم یمن در جنگی که عربستان در این سالها علیه مردم یمن تحمیل کرده و تغییرات سیاسی که امریکا افتاده، به نظر شما شرایط رو در منطقه چگونه رقم میزنه؟
شکی نیست که مقاومت یمن در آینده نه چندان دور پیروز خواهد شد، بنا به شرایط و مقتضیات و داده هایی که روی زمین هست. انصار الله دست برتر را داره در هم بوده نظامی و هم در بود سیاسی. دولت مزدور عربستان در جنوب یمن پاشیده شده در سر اختلافاتی که بین عربستان و امارات هست و در نتیجه الان ابتکار عمل دست انصار الله هست. و با توجه به این که عربستان تا به حال هیچ گونه دستاورد سیاسی نظامی نتونسته داشته باشه و خصوصا الان دولت آمریکا مثل قبل حمایت نمی کنه از عربستان در تجاوزهای وحشیانش به یمن، به نظر می رسه آینده بهتری را برای مردم یمن میشه پیش بینی کرد.
یعنی با این توصیف از تالی میشه انتظار داشت که به هر حال سیاست های تهاجمی عربستان تغییر پیدا بکنه علیه یمن؟ آقای دستمالچیان،
احتمال زیاد اینطوره، چون زمینه برای سیاست های تهاجمی و ادامه سیاست های قبلی برای عربستان مؤثر نیست، به دلیل اینکه هم حمایت نمیشه این جنایت هایی که عربستان سابق میکرد و دوم ائتلاف سعودی پاشیده شده، الان امارات با عربستان نیست و سایر کشورها هم آنچنان حمایتی از عربستان نمیکنه. عربستان الان تنهاست در صحنه و اگر بخواد با همین ترمز با همین فرمان بره جلو، بدون شک در صحنه تنها میمونه و بیشتر از گذشته آسیب پذیره.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دستمالچیان به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، در کنار خدا.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به تظاهرات هزاران یمنی در محکومیت اقدامات امریکا. آقای دستمالچیان از سفرهای پیشین ایران در لبنان و اردن پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. در برنامه بدون خط خوردگی به وبسایت رادیو گفتگو هم سری بزنید به نشانی radiogoftegu.ir. خواهش میکنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شب خوب آرامی داشته باشید. در پناه هر باشید.
دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبم در برنامه زنده بدون خط خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان آشنا و مطلع کردن. تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 28 شب و به مانند همیشه نوبت میرسه به پخش برنامه گفتگوی فرهنگی. از شما علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم با ما همراه باشید.